بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مورد از موارد رخصت یا عزیمت افطار، حامل مغربی است که روزه به حال او ضرر داشته باشد یا به حال حمل او ضرر داشته باشد. در این گونه از موارد افطار میکنند و برای افطار هر روز کفاره میپردازند. به اون کفاره هم یک چارک است، نه دو چارک، و جنسش هم مطلق طعام است، خصوص هنده نیست، و این کفاره هم از مال کسی است که روزه خورده است، یعنی از مال خود زن است، جز این نفقات واجب نیست که به عهده مرد باشد. اونگاه بحث در این است که اگر فراغتی پیدا کردن قضا به جا می آورن یا نه. در فرع قبل که ذوالعطاش بود، اونجا روشن شد که قضا ندارد، فقط کفاره است، برای اینکه نصوص ذوالعطاش را نظیر شیخ و شیخه مندرج تحت علالذین یوتیغونه هم می داند و بین ذوالعطاش و مریض فرق می گذارد و تفصیل هم قاطع شرکت است. لذا مریض بعد از درمان شدن روزهایی که در ماه مشرم از آن خورده است قضا به جا می آورد، ولی ذوالعطاش قضا ندارد. در باره حامل مغرب و مرضی، آیا این چین است مثل ذوالعطاش است یا مثل مریض است یا مثل هر دو؟ اگر حکم حامل و ذوالعطاش یکی بود، بزرگان فقه اینها را در کنار هم ذکر میکردن. این که مرحوم محقق در شرایع ذوالعطاش را با هم و کبیره، یعنی شیخ به شیخه یاد میکند، و حامل مغرب را جدا طرح میکند و همچنین سایر متون فقهی، برای آن است که حامل مغرب نظیر ذوالعطاش نیست. در تأیید بحث دیروز روایاتی در باب نذر هست که در بعضی از کتاب‌های فقهی نظیر مستمسک مرمای حکیم بهش اشاره شده است، به عنوان تأیید که ذوالعطاش در مقابل مریض است، لذا قضا ندارد. ذوالعطاش مریض نیست که بعد از ماه محرم رمضان اگه بیماری او درمان شد قضا به جا بیاورد. ذوالعطاش عنوان خاصی دارد، نظیر شیخ و شیخه، مندرج تحت علالذین یوتیقونه هستند، بهرن قضا ندارد. به این تفصیل قاطع شرکت است. دو روایت هست که به عنوان تأیید در کتابهای فقهی آمده و بعد مرحوم آی حکیم همش اشاره فرمودند. یکی روایت ده، یک باب ده است، اصول باب ده از ابواب ثوب مندوب. ثوب مندوب ابوابی دارد، باب دهش یک روایت دارد. این روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده است به اسنادی عن حسین بن سعید، که حسین بن سعید معتبر است. عن فضاله، این فضاله که گاهی به زم هم قرائت می شود به عنوان فضاله، این اسم جماعتی است که یکی از اونها فضالت ابن ایوب ازدی است، از قبیله ازد است، و این فضالت ابن ایوب ازدی ثقه است و مستقیم. درباره فضاله مشکلی نیست، عمده این است که این فضاله از داوود ابن فرقد نقل میکند که داوود ابن فرقد را در رجال توثیق کردن، مخصوصا نجاشی داوود ابن فرقد را توثیق کرده. عمده پدر داوود ابن فرقد است که در رجال توثیق نشده. این داوود ابن فرقد گاهی از برادرش نقل میکند، گاهی از پدرش. سه تا برادر دارد که اسامی اینها را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب شریف فهرستش ذکر کرده است. اینا برادران داوود ابن فرقد هست. پدر داوود ابن فرقد توثیق نشده. از این جهت تا داوود ابن فرقد سند معتبر است، بقیه مشکل دارد. لذا اگر از این روایت مطلبی استفاده شد در حد تأیید است نه تعلیل. خب داوود ابن فرقد از پدرش نقل میکند که پدرش از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند، فی حدیث فی من ترک صوم صلات ایام فی کل شهر، چون در ابواب صوم مندوب رو نقل میکنن. یکی از روزهای مستحب همون ماهی سه روز روزه گرفتن است، پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر، چهارشنبه وسط، یا چهارشنبه اول و چهارشنبه آخر و پنجشنبه وسط. اگر کسی موفق نشد این سه روز رو در ماه روزه بگیرد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در باره کسی که این روزهای سه روز را در ماه ترکت فرمود، این کان من مرضین، اگر در اثر بیماری نتوانست این سه روز را در ماه روزه بگیرد، فعضا برعه فلیق زهی، این روزه مستحبی رو قضا به جا می آورد. گرچه هر روز برای خود یه روز در رو مستحب است، اما این سه روز در ماه یه خصیصه دارد که انسان برای ادراک اون خصیصه قضا به جا می آورد. اگر کسی خوب شد روزی هر روزی رو بخواد بگیرد مستحب است، ولی بعضی از ایام در سال خصیصه‌ای دارد. این سه روز در ماه خصیصه‌ای دارد که قضای او می‌ارزد که انسان اون قضا را بر ادای روزهای مستحبی دیگر ترجیح بده. فرمود این کان من مرضن فاذا بر فلیقضه و این کان من کبر او عطشن فبدل کل یومن به مدن. اگر این روزه نگرفتن در اثر پیریست یا در اثر عطاش است، غذا ندارد عوض هر روزی چرک گندم بدهد یا طعام دیگر. در این حدیث عطاش و کبر، کبیر و ذل عطاش در مقابل مریض قرار گرفتن، پس این جزء علالذین یتیقونهوست که کفاره دارد، نه جزء من کان مریضن باشد تا اینکه قضا هم داشته باشد. باب 11 از ابواب صوم مندوب، روایت 8ش هم همین است. روایت 8 باب 11 از ابواب صوم مندوب آن است که احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن فضاله عن داود ابن فرقد عن اخیه، در اون روایت باب 10 داود از پدرش نقل کرد، در این روایت 8 باب 11 داود ابن فرقد از برادرش نقل میکنه. قال کتب الیه حفص الاعور سأل ابا عبدالله علیه السلام عن ثلاث مسائل، نامه حفص برام نوشته که شما از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سه مسئله رو سوال بکنید. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ما هیه و مسائل چیست؟ فقال ان بدل سیام ثلاث ایام من کل شهر. یکی از اون سه مسئله این است که اگه کسی موفق نشد این ماهی سه روز را روزه بگیرد چه کند؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام من مرضن او کبرن او عطش. حضرت به داوود فرمود که این کسی که ماهی سه روز روزه را نتوانست بگیرد در اثر بیماری بود یا در اثر پیری بود یا در اثر عطش. قال ما سما شیئا، داوود به عرض حضرت رسوند که این سائل چیزی نگفت، فقط همین مقدار سوال کرد که کسی که باید این روزه مستحبی را بگیرد، ماهی سه روز روزه بگیرد موفق نشد، ولی سرش رو به سببش ذکر نکرد. اونگاه خود حضرت تفصیل داد، فرمود فقال این کان من مرضن فعضا قویه فلیسوم و این کان من کبرن و عتشن فبدلو کل یومن مدن. خب این حدیث هم بین عطش و مرض فرق گذاشت. که آتش و کبر در یک طرف هم مرض در طرف دیگر، یعنی مریض جز مصداق است برای من کان مریضن و علا سفرین که غذا داره، کبیر و ذوالعطاش و مانند آن اینا جزء علالذین یتیقونه هستن. که این دو روایت گرچه سند صحیح نیست یا مشکل دارد ولی در حد تأیید قابل تمسک هست، پس اینها نشون میدن که ذوالعطاش حکم کبیر را دارد نوک مریض را، چه اینکه کبیر در قبال مریض است و اگر هم فصل تابستان گذشت زمستان آمد روزها کوتاه شد، همین انسان سالمند توانست روزه بگیرد، قضا واجب نیست. حالا عمرها قبلا برکتی بیشتری داشت، مرحوم صاحب جواهر ملاحظه فرمودید دارد به این که منظور از شیخ و شیخه هم و کبیره حد مشخصی از سن نیست، کسی 60 سال باشد یا 70 سال باشد یا 80 سال باشد، چون که غالب افراد فعلا به 80 سال میرسن و خوبم روزه میگیرن. این حالا در کجاست و چه برکتی بود؟ ایشون تو جواهر دارن دیگه که الان غالب افراد به 80 میرسن و سالما روزه میگیرن. خب البته این مشمول بعضی از برکات است، بعضی از مناطق است، حالا یا سابقا غالبا این طور بود، وگرنه این چنین نیست که الان کسی بتواند به 80 سالگی برسد و غالب کسانی که بلغوا 80 سنه بتوانند روزه بگیرند. خب این عبارت صاحب جواهر از این منطقه پربرکتی نشون میده. به هر تقدیر ذوالعطاش و کبیر جزء علالذین یتیقونه هستند، عنوان مرض بر اونها منطبق نیست، گرچه مرض عام بر حالت اینها منطبق هست، بر حالت ذوالعطاش به حکمشون هم صدقه است ولا کفاره. بله عطاش نباشه ولی او رو خوب میگیرد دیگه. من به العطش رو مطلق است اونجا که دارد، در بعضی از نصوص دارد که ان لنا شبابا فتیانا و بنات که اینا یصیبهم العطش، این مربوط میشه مر منطقه است، حکم عام نیست، یک مربوط به بعضی از فصول است، فصول دیگر نیست، دو مال منطقه گرم سیر و در فصل تابستان. اما این که میگد قانون کلی دارد، میگن در اثر کبر یا آتش، این اصل کلی است، این مربوط میشه بیماری دارد به نام آتش، زمستان هم باشد، منطقه مناطق سرسیر اقلیمی هم باشد، این گرفتاری عطاش رو دارد. بله بنابراین نمیشهد گفت که ذوالعطاش هم باید کفاره بدهد هم قضا. اینی که صاحب عرب و رضوان علیه چه در باره کبیر چه در باره ذوالعطاش فرمودن اگر بعد حالشون به جا آمد باید قضا به جا بیاورن، منم شد هم نیست دیگر. خب مطلبی که حالا امروز عنوان شده است این است که حامل مغرب یعنی زن بارداری که نزدیک از بار را وضع کند این حکمش چیست. محقق رضوان الله در شرای حامل مغرب و مرضعه قلیلت اللبن را در یک جا ذکر کردن، اما صاحب عرب رضوان الله این فر را تفکیک کرد، برای اینکه مرضعه قلیلت اللبن این فروع خاصی را زیر مجموعه خود دارد که آیا اون مرضعه بچه خودش داره شیر میده یا دایه است بچه دیگری رو داره شیر میده. حالا که بچه دیگری رو داره شیر میدهد آیا تبرعاً شیر میدهد یا مستأجره است؟ حالا که تبرع یا مستأجره است در حال من بالکفایه هست یا نیست؟ این فروع فراوان که زیر مجموعه مرضعه قلیلت اللبن هست باعث میشود که او حکم خاص خود را داشته باشد، او را فرع پنجم قرار دادن. اما در شرایع این نکات لحاظ نشده، مرضعه قلیلت اللبن با حامل مغرب یک جا ذکر شده، اولا همین تفکیک است، گرچه در بعضی از نصوص حامل مغرب و مرضعه قلیلت اللبن یک جا ذکر شدن. فروع فراوانی در همین امر چهارم هست، یعنی حامل مغرب. امر یه بخشی از این امور مربوطی بین است که آیا روزه برای اینها ضرر دارد یا نه. حالا ضرر دارد، برای خود او ضرری است یا برای حملش ضرری است، یا نه سخن از ضرر نیست، حرج است، عسر است. اگر عسر بود منحصرا درباره خودش مطرح است، دیگر نمی‌شود گفت برای اون حمل عسر و حرج هست. خب پس اگر روزه مایه ضرر بود، دو تا فرد را زیر مجموع خود دارد که این یا ضرر است برای خود مادر یا ضرر است برای اون حمل. و اگر سخن از حرج بود نه ضرر، این عسر و حرج به مادر برمیگرده که برای مادر دشوار است. از این جهت دو سه تا فرع تشکیل می شود. حالا که نتوانست روزه بگیرد، چون خود حامل بودن یا حامل مغرب بودن عنوان خاص نیست، نظیر سفر نیست. سفر به ماه و سفر یه عنوان تعبدی است برای جواز افطار. اما اینجا حامل مغرب بودن رو تناسب حکم موضوعی که هست، خود حامل مغرب بودن دلیل عنوان تعبدی نیست. حالا یک کسی است که سالم هم هست، قدرتمندم هست و روزم میتواند بگیرد، اگه به حال او سودمند نباشد ضررم ندارد، نه ضرر برای خود اوست، نه ضرر برای حمل اوست، نه حرج برای خود اوست و مانند او. خب اینا یقینا خارجن، یه عنوان تعبدی بحث نیست که بگویم حامل مغرب یا جوز الحل افطار، بلکه باید به ضرر یا حرج برگردد. خب بله، چون این با تناسب و موضوع نشون میداد دیگه، چون تلیعه حمل همین که بار برداشت، همین که بار برداشت این هیچ اثری ندارد، تازه نطفه بسته شد. غرض آن است که این تناسبی و موضوع برای آن است، لذا تو روایت هم از همین حامل مغرب سوال میکنن، برای تناسب و موضوع این است. احکامی که روی این موضوع میتواند بار باشد این است که آیا افطار برای اینها جایز است یا نه. حالا که افطار هست به عنوان رخصت است یا عزیمت، حالا که افطار کردن آیا قضا دارد یا نه، حالا که افطار کردن کفاره دارد یا نه، کفاره اینا چقدر است و کی باید این کفاره را بپردازد و مانند آن. میفرمان به این که اینا هم قضا دارد هم کفاره دارد. کفاره اینها جزء نفقه واجب نیست که به عهده شوهر باشد، کفاره زن به عهده خود زن است. بر مرد واجب نیست کفاره زن را بپردازد، اگر زن مالدار بود که میپردازد، اگر نبود که بالاخره استغفار میکنند یا هر وقتی دستش در آمد میدن. برای امر اول و فرع اول که جواز افطار باشد، ادله عامه کافی است، گذشته از اینکه نص خاص داریم. اگر ضرر داشت برای خودش، ادله عامه لا ضرر این قسمت ها رو میگیرد، چون اون لا ضرر هم میتواند احکام حکومتی باشد، هم میتواند با اطلاق این احکام خاصه را نفی کنه، در صورتی که برای خودش ضرر داشته باشه. اگر برای خود او ضرر ندارد، حرج دارد، لا حرج میتواند این روزه را وجوب روزه را بردارد و افطار جایز باشد. اگر برای خودش نه ضرر دارد نه حرج، ولی برای طفل ضرر دارد، ادله عامه نمیگوید به اینکه چون روزه برای طفل ضرر دارد برای مادر افطار جایز است، مگر رو همون عنوان تزاحم که در بحث صحت صوم گذشت. در اونجا یعنی در بحث صحت صوم، شرایط صحت صوم رو که صاحب قرب رضوان الله علیه در فصل نهم ذکر کردن، اونجا عنوان ششم این بود که مرض یا رمدی که روزه به حال او زیانبار است نباشد، که اگر مرض باشد روزه در این حال صحیح نیست. اونجا فرمود و کذا اذا خاف من الضرر فی نفسه او غیره او ارزهی او ارز غیرهی او فی مال یجب و حفظه و کان وجوبه و اهم فی نظر شارع. خب اینه، اگر مادری روزه بگیرد این روزه به حال حملش ضرر دارد، این داخل در باب تزاحم هست. روزه گرفتن بر او واجب است، لا ضرری نیامده که روزه او را نفی کند یا لا حرجی نسبت به او نیست که روزه او را نفی کند، ولی لا ضرر برای اون حمل هست. چون حفظ نفس دیگری واجب است، مخصوصا حمل، و روزه گرفتن هم واجب است و حفظ نفس مهمتر از روزه گرفتن است، چون این قضا دارد، اون دیگه روح شخص که تلف شد دیگه بدل بردار نیست، از این جهت اهمیتش هم که احراز شده است، این شخص میتواند افطار کند، بلکه باید افطار کند، روزه او صحیح نیست. اینجا میشه عزیمت و روزه اصلا صحیح نیست، چون این رو در فصل نهم ذکر کردن که شرایط صحت صوم باشد، نه در فصل شرایط وجوب صوم. پس اگر روزه به حال حمل ضرر داشت، روزه مادر صحیح نیست، نه تنها واجب نیست. خب قهرن از رخصت به عزیمت منتقل میشود. قهرن در بحث ضرر باید ضرر روز نسبت مادر یک، حرج روز نسبت مادر دو. این بحث ها از ضرر روز نسبت به هم جدا بشود کاملا، چون اونها دلیل خاص خودشون دارن. مسئله ضرر به حال هم از باب تزاحم است و نفی صحت است و مانند آن. اینها ادله عام است، هم نفی ضرر هم نفی حرج. گذشته از ادله عام، نص خاصی هم که در مسئله هست دلالت میکند بر جواز افطار یا بر وجوب افطار. باب هفته از ابواب من یسه منه الصوم، روایت اولش که صحیحه محمد بن مسلم است، به نقل مرحوم کلیلی این است که مرحوم کرینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، این محمد ابن مسلم میگوید که سمعت ابا جعفر علیه السلام، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که یقول الحامل المغرب والمرزعة والمرزع القليلة اللبن. اینجا چهار تا مشتق آوردن که سه تاش مذکر است، یکیش مؤنث. الحامل، المغرب، المرزع، اینا مذکر است، الغلیل مؤنث است. سرش آن است که این تا برای فرق بین تذکیر و تأنیث است، به تعبیر سیوطی در الفیه تل فرق، یعنی تا فارغ است. تا فارغ را جای ذکر میکنن که صفت هم بله مذکر باشد هم بله مؤنث. اگر صفتی مخصوص مؤنث بود احتیاج به تای فارغه ندارد، لذا میگن هی طالق، تلک المرأة طالق، چون جا برای طالقه نیست، چون تا برای این است که فرق باشد که این موصوف مذکر است یا مؤنث. اگر این وصف مخصوص زن بود دیگه احتیاج به تا ندارد. لذا این سه تعبیر همشون مذکر آمده است، الحامل، المغرب، المرزع. اما قلیله، چون قلیل و قلیله هم میتواند وصف برای مذکر باشد هم برای وصف مؤنث، از این جهت مؤنث بود. خب الحامل، المغرب، المرزع. البته گاهی میبینید قرآن کریم دارد که تزع و کل ذات حملن حملها و تزهل و کل مرزعتن اما اردعت، اون برای عظمت زلزلت و سائه و شدت جریان قیامت اونجا تعبیر مرزعه شده است. مرزعه با مرزعه فرقش این است که هر دو مخصوصی زن است. این تای مرزعه در سوره حج تای فارغه نیست، تای تأنیث نیست، تا کسی بگوید که مرد که مرزعه نیست، مرزه یعنی زن، مرزه هم یعنی زن، منتها مرزه پیشه است، ملکه است، یعنی زنی که کار او شیر دادن است، مثل کسی که مادر شد و فرزند رو به دامن آورد، این مرزه است، این ملکه، به عنوان ملکه به عنوانش میگه زن شیرده. مرزه اون وقتی است که کودک را در دامن دارد، در بغل دارد، به پستان را در دهن او گذاشته است، که این حالت بالفعل است نه حالت ملکه ای. این حالت کمال عاطفه مادر به فرزند را میرساند. آیه سوره حج میگوید جریان قیامت به قدری مهم است که این حالت که شدیدترین حالت عاطفه باشد، مادر بچه را رها میکند. تذهل کل مرضعه عما ارضعت. بر تقدیر در اینجا فرمود الحامل المغرب والمرزع قلیلة اللبن، این حامل را به مغرب وصف آوردن، یک مرزع را به قلیلة اللبن وصف آوردن، دو این برای همون تناسب حکم موضوع است که حامل بودن نظیر مسافر بودن نیست که عنوان تعبدی خاص داشته باشد، مرضع بودن نظیر مسافر بودن نیست که تعبد خاص داشته باشد. تا کسی بگوید به این که حالا این مسافرت سهل التناول هست و انسان که با وسیله هوایی سفر کرده است برای او مشقتی نبود تا نماز قصر بخواند، در این گونه از موارد این وصف ها برای تنبه اون تناسب حکم موضوع است، یعنی صرف حامل بودن معیار نیست، صرف مرضع بودن معیار نیست. اون جایی که بالاخره روزه به حال مادر یا به حال طفل ضرر دارد، یا به حال مادر یا به حال حملش، یا به حال مادر یا به حال بچه شیرش، در این گونه از موارد وجود مبارکه امام باقا سلام الله علیه ما فرمود لا حرج علیهما ان تفطرا فی شهر رمضان، حرجی بر اینها نیست که در ماه رمضان افطار بکنند. چرا؟ لأنهما لا یطیقان الصوم، اینا نمیتوانند روزه بگیرند. و علیهما ان یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم یفطر فیه، یا یفطر فیه، فی کل یوم یفطر فیه به مد من طعام، هر روزی که در اونها افطار میشود باید یک چرک طعام بده. و علیهما قضاء کل یوم افطرتا فیه تقضیانه بعدو، هر روزی را هم که افطار کرده باید غذاش بشه بیاره. خب بله، این باید لا تطیقان باشد. یک درباره این آیت صدق هم باید انت صدق باشد. دو اینها رو به لحاظ حامل مغرب که الفاظش رو مذکر است مذکر آوردن، وگرنه اون مؤنث آوردنش به لحاظ معناست، اون مذکر آوردنش به لحاظ لفظ است، وگرنه تتصدق هم باید باشد. اما این یفتر و فیر رو ما دو جور خوندیم، برای اینکه اون قابل اصلاح هست، ولی اونها تتصدق که دیگه قابل اصلاح نیست، اون تتصدق هم باید باشد، داتوتیق هم باید باشد. خب به لحاظ لفظ که نگاه کردن مذکر آوردن، لذا گفتن یتیقان یتصدق و مانندون، به لحاظ معنا میگن به اینکه تفترا افترتا و مانندون. بله، حالا همین جایی که از بحث ها این است که آیا این ناظر به آیه کریمه است یا یه مطلبی جدایی است. از این حدیث صحیح چند نکته استفاده میشود. مطلب اول جواز افطار است، مطلب دوم وجوب صدقه است، مطلب سوم وجوب قضاست، مطلب چهارم اون صدقه هم باید یک چارک است، و مطلب پنجم مطلق طعام است. این فروع پنجگانه از این استفاده می شود. عمدان است که تا کنون راهی را که مشی می کردیم این بود، می گفتیم تفصیل قاطع شرکت است، شخص در ماه رمضان یا روزه میگیرد اداءً، یا روزه میگیرد قضاءً، یا نه ادا دارد نه قضا دارد بلکه کفاره دارد که علی الذین یطیقونه است. همین سه قسم است. برای اینکه تفصیل قاطع شرکت بود بحث به آیه و بحث به روایت، اما در اینجا سخن از وجوب قضا به وجوب کفاره با هم است. این جمع شگونه است. والذی ینبغی ان یقال، این است که کفاره دو قسم است. یک قسم کفاره است که بدل صوم است، اون از این آیه استفاده می شود. از آیه استفاده می شود که علی الذین یطیقونه فدیه طعام، این فدیه طعام بدل روزه است. شخص اگر حاضر بود اداءا روزه می گیرد، اگر مریض یا مسافر بود قضا هم روزه میگیره، اگر پیر مرد به زور اتاش و مانند اون بود که ادا و قضا ندارد کفاره پردازد. این کفاره بدل صوم است. اما در مسئله حامل مغرب مرضعه قلیلت اللبن کفاره بدل صوم نیست، بدل وقت است. ماه مبارک رمضان است، فضیلت ماه مبارک رمضان است. شارع مقدس بو اجازه میداد که این فضیلت عظما را شما از دست بدید، قضا به جا بیارید، ولی بدل این فضیلت عظما هر روز یک چرخ صدقه بدید، نه بدل صوم است. و اما تفصیل قاطع شرکت است. تا کنون میگفتیم الانم میگیم تفصیل قاطع شرکت است. جریان حامل مغرب و مرضعه قلیلت اللبن را که از آیه استفاده نکردیم، که این حکم خاصی از حدیث در آمده و این حدیث هم به هیچ وجه ناظر به آیه نیست، برای اینکه آیه دارد و علی الذین یطیقونه فدیه طعام، اینجا دارد و هما لا یطیقانه. خیلی فرق است بین تعبیر صحیح با تعبیر آیه. آیه میگوید کسی که روزه را با توان فرسایی میگیرد، یعنی توانش را میدهد روزه میگیرد، اینجا دارد اصلا اون نمیتواند روزه بگیرد بلکه ضرر دارد برای یا حرج شدید دارد. خب پس این روایت نمیخواهد بگوید به اینکه حامل مغرب جزی علی الذین یطیقونه هستند تا شما بگید این تفصیل که قاطع شرکت است. آیه رو مندرج نکرده. این صحیح محمد مسلم، صحیح محمد مسلم فمد لعنهما لا یطیقانه، نجز علی الذین یطیقونه هستن. اون مثبت است، این منفی است. در جریان زرع و تاش و کبیر دو تا روایتی که قبلا داشتیم در بحث های دیگر، در باب 15 بود، در باب 15 وقتی که روایت سه این بود که محمد بن مسلم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال میکرد که و علی الذین یطیقونه فدیه طعام، اینا کیا هستن؟ قال علیه السلام الشیخ الکبیر والذی یأخذه العطاش. باز سوال میکند به این که اون چه در سوره مجادله دارد که باید کفاره ظهار را بپردازد، صوم شهرن متتابع این است و اگر توان اون را نداشت فمن لم یستطع اطعام و ستین مسکینا، این لم یستطع کیا هستن؟ محمود من مرزن و اتاش. خب از روایت سوم باب 15 برمی آید به این که وقتی دارن علی الذین یطیقونه رو از حضرت سوال میکنن تفسیرش چیست، حضرت فرمود که پیر مرد و زور اتاش جزء علی الذین یطیقونه هستن، الذین یطیقونه هستن. اما در این روایت باب 16 میفرماد به این که رباب 17 میفرماد به این که حامل مغرب و مرضعه قلیلت اللبن لا تطیقان سو، نه جزء علی الذین یطیقونه هستن. لا تطیقان سو یعنی طاقتش ندارن، علی الذین یطیقونه یعنی طاقت را میدن و روزه را میگیرن، یعنی به اندازه طاقتشون است، بیش از طاقت نیست، دون طاقت هم نیست. انسان که نسبت به روزه حالش ارزیابی میکنه سهارت است. یه وقتی روزه نسبت به او دون طاقت است، مثل یه جوان شاداب سالم که این روزه گرفته طوری هم نشده، دو ساعت بعد هم میتونه صبر بکنه، این روزه دون طاقت است. یه وقت است نظیر سالمندانی هستند یا بیمارانی هستند که لحظه به لحظه با دارو به اینها برسد، این روزه فوق طاقت این است. یه وقت است نه، برخی از سالمندان هستند که روزه همتای طاقت اونهاست، یعنی تمام طاقتشون رو میدن روزه رو میگیرن. این جزء علی الذین یطیقونه هست. خب پس این صحیحه با اول باب هفته ناظر به این نیست که حامل مغرب یا مرضعه غلیظ اللبن جزء علی الذین یطیقونه هستن، تا کسی اشکال بکند که خب چطور بین قضا و کفاره جمع شد تفسیر که قاطع شرکت است. نه، این طبق نص خاص جواز افطار دارد و قضا باید به جا بیاورد، در حکم مریض و مسافر است، قضا باید به جا بیاورد، ولی چون فضیلت این وقت را از دست داده است، بدل فضیلت وقت یک کفاره بر او تجلی می شود. حالا مشکل در بعضی از نصوص است، اونجا که تخاف علی ولده هاست، اونجا ظاهرا از خود آیه می خوان استفاده کنن. الحامل المغرب اونجا که ضرر داشته باشد به مانند اون، بالاخره مریض که نیست. خب حالا باید ببینیم به این که الذین یطیقونه مطلق هست، حتی خردسالانی که اوائل بلوغشون هست میگیرد یا نه، این رو باید در تتمه بحث تر کرد که آیا این دختر بچه هایی که تازه امسال سال بلوغشون 9 سالشون تمام شده و اولین وارد سال 10 شدن، تو تازه تکلیف برشون واجب شده است، این هم جزء علی الذین یطیقونه هستن یا نه؟ نصوص همه رو برد به کبر و اوتاش، برابر این اینا فعلا بر اینا حرج است، لا حرج میگیره بعد قضا بجا میاره. چون ما روایتی به این صورت که اطلاق داشته باشد و بگوید که اعم از کبر یا صغر باشد، این چه نیست، تمام نصوص متوجه کبیر کرده. اگر من کبر او صغر بود، انسان میگفت که اینا که تازه بالغ شدن یه چرا کفاره میدن مثل سالمندان، قضا برشون نیست. ولی چون اینها حرج، برای اینها حرج هست روزه، طبق نصوص عام لا حرج این روزه رو برمی‌دارد، تکلیف برای اینها نیست، بعدم وقتی که توانمند شدن قضا به جا میارن. خب تا اینجا محظوری نیست. بعضی از نصوص که دارد اون مرعه‌ای که تخاف علی ورده ها، اون را هم جزء علی الذین یطیقون آوردن، اون یه مشکل خاص خود را داره. خب خب نه، نفی اثبات که یکی معنای نداره، یه جده که یوتیقو یا لا یوتیقو، بله اون یعنی طاقت دارد، این یکی یعنی علفش علف ازاله است که من این طاقت رو زائل میکنم. یه وقتی میگن یوتیقو یعنی طاقتش دارد، این معنی خاص خودش دارد. یه وقتی به قرینه مقام فبود و علالذین یوتیقونهو، اینجا معلوم شد علف باب افعال برای ازاله است، یعنی در کتاب صرف که برای باب افعال، برای باب تفعیل، برای این حروف زائد یا برای تشدید زائد یا برای این صورت معنا ذکر میکنن، این معانی را از یا قرینه میفهمیم و تناسب با موضوع میفهمیم مانندون. اگر ما در عرف بگویم که این طاقتش دارد، یعنی خب مقدورش است مثل افراد، اما وقتی آیه میفرماید که انسان یا حاضر است ادا، یا مریض و مسافر است قضا، یا جزء یطیقونه هست، این نه ادا نه قضا، این جزء یطیقونه هست. بعد مثال میزنم مثل اتاش زر اتاش و پیر، معلوم میشود که این الف برای ازاله طاقت است، ازال طاقته هو، یعنی طاقتش میاد به روزه میگیره. اما در اونجا یطیقو معنی ازال طاقت نیست، وگرنه نفی نمیشود، و بعد این لا یوتیقانه، اینجا برمیشه اتاقه یعنی قدره، و لا آمد نفی کرده و تتمش بره فرده ایشالله الحمدلله.